بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قول اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا واجعل عواقب أمورنا خير. خب هدیه به پیشگاه نورانی شهدای کربلا و اسرای کربلا. امروز 10 صلواتی رو که مرسوم داشتیم با یک صلوات بلند آغاز میکنیم که انشاءالله مجلسمون رو در معرض سلام علیکم نزول رحمت و برکات الهی قرار بدیم با یک صلوات بلند.
شما بین اونها رو سوال برقرار کنید و این بقید احداق ما علال اخرا اگر یکی از این دو طایفه بر دیگری درقه و تجاوز کرد و قاتل التی تبغی حتی تفیه الى امر الله همه مسلمان ها موظفن با او به قتال بپردازن تا اینکه برگرده و به حکم خدا تن بده و بعد فعن فاعت اگر برگشت و اصل بود بینه هما بالعدل و اقصد و عادلانه بین آنها رو صلح برقرار کنید و قسط و برابری رو در نظر بگیرید. ان الله یحب المقسطین. خب یه بحث اجتماعی است که بیشتر در کارهای حکومتی و دولتی مطرح میشه که یادم میاد این رو در جنگ بین عراق و ایران که بود به واسطه سران کشورها اومدن به ایران برای مذاکراتی امام به همین های استشهاد کردن و نکاتی رو به اونا فرمود. در قسمت بعد روابط بین خود اهل ایمان رو مطرح میکنن با این عبارت که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله. این رو بدانید که اهل ایمان با یکدیگر برادرند، پس شما بین برادرانتون رو اصلاح کنید و در این زمینه تقوا پیشه کنید. اولا نکته ای رو که باید عرض کنیم اینه که وظایف اخلاقی و تکالیفی رو که قرآن و روایات ما بر عهده ما میگذارن قابل تقسیم بندی به چند دست است. یه سری از وظایف ما وظایف عمومی است به این معنا که ما در ارتباط با هر کس بودیم و در معاشرت با هر کس، اما از انسان متقی و غیر متقی، اما از مؤمن و غیر مؤمن، حتی مسلمان و غیر مسلمان، ما موظفیم که اونها رو اجرا کنیم. مثلا وفای به عهد از این مقول است ربطی به مؤمنین نداره که حالا بعد عرض میکنیم، ولی یک سری وظایف هست که ما در قبال اهل ایمان داریم و اون خیلی سنگین تره. در روایات مطرح شده که سه چیز هست که انسان هرگز در او رخصتی و راه فراری نداره: وفای به عهد، للبر و الفاجر. اگر با کسی پیمان بست باید پیمان رو عمل بکنه، میخواد طرف مؤمن باشه، میخواد فاجر باشه، میخواد متقی باشه، حتی میخواد غیر مسلمان باشه. و اداء الامانة للبر آخرش آدم خوبی باشه، میخواد آدم بدی باشه. و بر الوالدین برین کانا او فاسقین یا او فاجرین، نیکی به پدر و مادر وظیفه انسان مؤمنه، اما از این که پدر و مادر او آدم های خوبی باشن یا بد یه وظیفه عمومیست. حتی اگر دعوت به شرک و گناه کردن، قرآن می فرماید که در گناه ازشون پیروی نکنید، فلا تطعهما هما و صاحب هما فی الدنیا معروفا، اما در معاشرت باشون خوب برخورد کنید. خب فرمان به گناه رو اجرا نکنید، ولی دلیل نمیشه که روابطتون رو غیر صحیح قرار بدید. در حال یه سری وظایف هست که عامه، قرآن درباره مشرکین می فرماید که اگر شما با مشرکین عهد بستید بعد از فتح مکه، خب اسلام قدرتش بالا رفت، مشرکین در ضعف قرار گرفتن، قرآن یه سری دستور و درمدها رو بعد جدی گرفتن رو مطرح می کنن که حرم خانه خدا پاک بشن و پاکسازی بشه از مشتکی. و بعد می فرمد که خلاصه حد تعرض رو در یه جاهای اجازه میده. بعد می فرمد الا الذین آهدتم من المشرکین، مگر اون مشرکینی که شما باهاشون پیمان بستید، ثم لم ینقصوکم شیئا، از پیمان شما چیزی رو نکاستن، ضایع نکردن، ولم یظاهروا علیکم عدوا، در علیه شما دشمنی رو پشتیبانی نکردن. اگر اونا به عهدشون وفا دارن، فأتموا عهدهم الی مدته، شما تا پایان مدت پیمان باید نسبت به عهد وفادار باشید. در واقع یه سری امور هست، ادای امانت، وفای به عهد، حسن خلق، عفو و گذشت، ایثار، حتی مروت و جوانمردی، تعابیری که در آیات و روایات به کار رفته تعابیر عامه، یعنی ما موظفیم اگر مثلا در معاشرت ها فرض کنیم که با یکی یهودی هم معاشر بودیم، این امور رو باید رعایت کنیم. اگه معامله داشتیم نباید کلا سرشون بذاریم. انصاف یک امر عمومی است، حدیثی رو که دیروز عرض کردیم، با همه مردم باید منصف بود ولو غیر مسلمان. این مرحله از اخلاق، اخلاق عمومی و در حقیقت رفتارهای انسانی است که قرآن کریم به ما دستور میده با همه مردم منصف باشیم، نسبت به همه مردم اهل گذشت باشید. خود پیغمبر اکرم هم این شکلی زندگی کردن و این گونه اسلام رو پیش رفت دادن، جوان مردی می کردن با همه مردم. در اصول کافی یه حدیثی است، سوال می کنه یکی از اصحاب از امام صادق علیه السلام که با وقتی که با غیر شیعیان و غیر اهل مذهب حق برخورد می کنیم چه کنیم؟ حضرت فرمودن به امامتون نگاه بکنید، ببینید اونا چه میکنن. بلاه ما خاندان، ما که امام شما هستیم، مضمون حدیثیم، ما اگر اینا مریض بشن به عیادتشون میریم، اگر کاری داشته باشن براشون انجام میدیم، اگر امانتی باشه امانت رو رد میکنیم. بعد امام در یه حدیث داره فرمودن که امام باقر پدرم می فرمودن که شیعیان جدم امیر المؤمنین علیه السلام، با اینکه خب اینا نوعا در بین اهل سنت زندگی می کردن، شیعیان اون موقع معدود بودن و محدود، نوع مردم هم اون طرفی بودن، میگن ولی در جمعی که بودن عادلترین، امانتدارترین، نمیدونم خوش اخلاقترین مردم شناخته می شدن. کرنبو به شیعیان می فرمن شما هم این گونه باشید، شما به گونه ای عمل نکنید که دیگران به هم نشون بدن میگن این شیعه جعفر ابن محمده و بعد من رو اون گونه بشناسن. به هر حال حسن برخورد، حسن خلق، خب به به تعبیر روایات گشادگی صورت طلاق الوجه اینا از دستورات است که به ما گفتن با همه مردم میتونه باشید. اگر مشکلی پیش اومد گذشت کنید، مسائل کوچک رو نادیده بگیرید. خیلی فراوان هم از دستورهای عمومی اخلاقی در حقیقت آنچه رو که امروز مثلا در سطح جهانی به عنوان اخلاق مطرح میشه، قدمهای اولیه اخلاقی اسلامی است که میگن با همه مردم با متارا با مروت باید با گذشت برخورد بکنیم. البته خود حسن خلق رو جا داره که این مقداری در بارش بحث بشه که حالا شاید یه روز مفصل‌تر به او بپردازیم. فقط به اجمال عرض میکنم که در روایات ما به قدری در این زمینه تکیه کردن که روایات متعددی است. در روایتی داره که عنوان و صحیفت و مؤمنه حسن خلقه در سرلوحه پرونده مؤمن حسن خلقه است. در روایت دیگری داره که لعل من رجل ما له فی حسن الخلق لعلم انه لمحتاج الیها. اگر انسان بداند که در حسن خلق برای او چه بهره‌مندی هایی است، می‌فهمد که هر گونه شده باید حسن خلق را کسب بکنه و به دست بیاره. پس معلوم میشه یه مقداری هم قابل اکتسابه. البته این مقدار واقعا لطف خداست که به پیغمبر اکرم خطاب میشه که فبما رحمت من الله لنت لهم. این لطف خداست در حق تو که تو نسبت به مردم نرم خوب و مهربان هستی. ولو کنت فضلا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر تو یک انسان خشن درشت بودی همه از دور تو پراکنده می شدن. خب این یه عنایت الهی است، اما خود انسان هم طبیعتا باید تلاش بکنه. در روایتی هم اومده که در درباره اهل ایمان هم همینه، حسن المعاشره ما خلق الله تعالی فی غیر معصیته. این که انسان با بندگان خدا در غیر معصیت خوب برخورد بکنه، معاشرت زیبا داشته باشه. من مزید فضل الله تعالی علی عبده، این از فزونی لطف خداست بر بنده. فمن کان خاضعا لله فی السر کان حسن المعاشرت بالعلانیه. اگر کسی در نهان در پیشگاه خدا خضوع داشته باشه در آشکارا، خدا کاری میکنه که او خوش معاشرت میشه و خوش برخورد. فعاشر الخلق لله تعالی. با این حساب شما وقتی با مردم معاشرت میکنید قصدتون قصد خدا باشه و حسن برخورد و حسن خلقتون رو به خاطر خدای تبارک و تعالی و مردم داشته باشید. سلام مسائل کوچیک و بزرگ میکنه که خلاصه در معاشر معاشرته با اون مردم رنجور میشن، یا ما میگیم بد اخلاق دیگه. از اون طرف آدم صبور پربار که با لبخند برخورد میکنه در باره رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم نوشتن که هر وقت رسول خدا رو میدیدن چهره متبسم و خندان بود. مسائل کوچیک و نادیده میگرفتن، کسی پرخاش میکرد با محبت برخورد میکردن، مسئله رو حل میکردن. همین رو میگیم حسن خلق. یعنی روزی عربی به محضر رسول اکرم وارد شد. خب عرب های بادیه نشین قبیله ای اینها خیلی آداب معاشرت و زندگی رو طبیعتا بلد نبودن. از رسول اکرم درخواست کمک کرد، اصلا چیزی به او داد، این به نظرش خیلی کم اومد، شروع کرد مثلا به اهانت کردن. اصحاب بلند شدن متعرض بشن، مثل فرمودن آرام باشه، پا شدن او رو بردن در خونه خودشون. خب من ستم نزدیک تو خونه هرچی بود دادن بهش. این وقت نگاه کردی تو خونه پیغمبرم چیزی نیست و این برخورد زیبا را دید، عذرخواهی کرد. حضرت فرمود که تو پرخاش رو چه روی مردم کردی، اینا از تو ناراحتن، فردا بیا جلو مردم در مسجد همین عذرخواهی بکنیم، بگو که من اشتباه کردم. و وقتی اومد این کار رو کرد و بعد هم مسلمان شد، حضرت رو کردن و اصحاب فرمودن که شیوه شما بهتر بود یا شیوه من؟ شما میخواستید متعرض او بشین. اگر تو جریان طرف میمرد و کشته میشد در کفر مانده بود، من با روش خودم او رو آرام کردم، قلبش رو به آرامش بردن، او را هدایت کردن و به راه خدا و یعنی جان مسلمان شدارن. بسیار اتفاق می افته که یه برخورد خلاصه یه کسی رو، خصوصا کسانی که چهره های دینی و معنوی هستن، اینا باید در رفتارشون با مردم خیلی بیشتر مراقبت بکنن. گفتن یکی از علما نقل میکردن از قول یکی از گذشتگان، شاید مثلا مالی 60 سال پیشه، او شده عالم پیر مردی که نقل میکردن از دنیا رفتن، ایشون به نظرم میگفتن آیا فاقدینامی آج آش محمد با فکر میکنه، گفتن خیلی آدم خوشقلبی بود. یه روز بعد از صبحانه دیدن نشسته داره گریه میکنه بعد از نماز صبح. موقع صبحانه پیشکارشون ازشون میپرسی که آقا امروز چی بود موضوعی؟ غیر هر روز بودی هم یه گریه های غیر عادی داشتیم. میگن ایشون فرمودن که من یه همسایه‌ای دارم مسیحیه، داشتم فکر میکردم که اگر روز قیامت بیاد یقه یه مرد بگیره بگه تو نگذاشتی من مسلمون بشم، من چی جواب شده؟ یا آقا شما چه مربوط؟ خب بیاد مسلمون بشه، من شما جلوشو گرفت. میگن نه، اگر من اسلام رو در عملم به همسایم نشون داده بودم اون مسلمان میشه. واقعا این شکلی نقل میکردن در زمان مرحوم آشرف الکریم حائری، یه بنده خدایی کاری داشته میاد خدمت آقا، وقت میگیره ایشون فوق العاده احترام میکنه، بلند میشه او رو در آغوش میگیره، چایی خودشو جلوش میذاره و وقتی که میده اطرافی ها میگن آقای مسیحی بوده، من تحویل گرفتن نداشت، میگن حالا باید چه میکردیم؟ بغض میکردیم. بعد از 6 ماه این طرف بر میگرده و میگه آقا رفتار اون روز شما به عنوان یک عالم دینی اسلامی و رهبر مسلمان ها ناخودآگاه من رو بر این داشت که در باره قرآن و اسلام تحقیق کنم و امروز محققانه اومدن مسلمان بشن. این کسی که نقل میکرد باز یکی از علمای پیر مرد بود که الان هم هستن البته، که اون از زمانی که خودشون مثل گویا اونجا حضور داشتن. ببینید یه برخورد یک نفر رو مسلمان میکنه، یه برخورد هم ممکنه یک نفر رو از دین خدا وازده بکنه. کسانی که داعیان الالله هم باید با عمل بتونن مردم رو جذب کنن. کونو دعا تر خلق، حسن برخورد جزء دستورات اولیه دین ماست و مهمترین جایگاه حسن خلق در خانواده است. در اجتماع انسان یه خود مجبوره خوش اخلاق باشه، چون مردم با آدم بدهی نداره. اگر اخلاق ناجوری از آدم ببینن خب جدا میشن و یه آدم میفهمه. بنابراین رفتارهای تو اجتماع معلوم نیست چقدرش برای خداست، چقدرش احتساب منافع. اما تو خانواده هر کسی خودشو نشون میده و این بسیار مهمه. اگر ما مروری داشته باشیم بر روایات میبینیم که چه ها گفتن واقعا درباره مراعاتی که مرد باید تو خونه بکنه و مراعاتی که بانوی منزل داشته باشه، رعایتی که فرزندان باید نسبت به پدر مادر داشته باشن و برعکس پدر مادر نسبت به اونها، خود این واقعا اگر دستبندی بشه روایاتش یک دهه صحبت داره رفتار در خانواده. و اگر سعد ابن معاذ رو میگن پیغمبر اکرم از اصحاب بود، خودشون در مراسم دفن و تشییع حضور داشتن، مادرش گفت خوشا بر تو که پیغمبر به امور تو پرداخت، و حضرت فرمود ولی الان دوچار یک فشار قبر شدیدی شد. سوال کردن چرا؟ یا رسول الله فرمود در خانه بد اخلاق بود. حتما آدم نباید نفس خودش رو ارضا بکنه، حتما نباید پیروز بشه. عیبی نداره گاهی در مشاجرات آدم اجازه بده لذت پیروزی رو در مقابل بچشه، او هم انسان با کل معروف هم دل داره. همیشه که نباید انسان سلامت باشه. اگر در برخورده ها یه خود آدم تعامل بکنه، عاشق خلق لله تعالی، با مردم بر خدا معاشرت کنیم، میشه یه روزی ما بشینیم یه قلم و کاغذ دست بگیریم شیوه از خانواده هم شروع بکنیم، زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن و والدین و فرزندان نسبت به هم دیگه، برادر خواهران نسبت به هم دیگه، برای همه از یه دست یه قلم کاغذ آدم دست بگیره رفتارهای خودش رو کاغذ بیاره، اگه داد میزنه این داد زدن ها رو بنویسه، علتش هم جلوش بنویسه، یه مقدار آدم دقیق بشه در اعمالش، بعد یه محاسبه بکنه که این برخورده ها نفسانی بود یا خدایی بود. باور کنید یک بار آدم سر محاسبه بشین آدم وحشت میکنه، همینطوری آدم خیال میکنه که خیلی خدایی زندگی میکنه. البته خدا هم لطف داره، میپذیره خطاهای ما رو میبخشه، اما مراقبت نورانیت میاره. انسان بهش یه فکر بکنه که من این رفتارهایی رو که داشتم اینا برای خدا بود، داد زدنم برای خدا بود یا یه بازتاب نفسانی بود. بعد آدم میبینه که همش داره به خواستهای نفسش عمل میکنه. اگه بتونه خدا پیدا بکنه این وسط خیلی مهم، نوع بازتابها، رفتارها، عکس و عملهای ما بازتاب نفسه. بعدم در محاسبه میفهمه اینه که فرمودن اگر کسی بیندیشد و عمل بکنه محبت خدا در قلب او پدیدار میشه. ان اولی الالباب الذین عملوا بالفکره حتی ورثوا منه بالله، خردمندان کسانی هستند که فکر میکنند و عمل میکنند، هرچی به دلش افتاد عمل نمیکنند. اگر بیندیشند و عمل کنند از این طریق محبت خدا در قلبشون پدیدار میشه. صلوات الله علیه و اگر کسی 40 روز برای خدا راه اخلاص در پیش بگیر. اجر الله و ینابی الحکمت من قلبه الالسان. خدای سبحان چشمه های حکمت رو در قلب او پدیدار میکنه و بعد در زبان او جاری میکنه. به سخن گفتن او که آدم نگاه میکنه میبینه سخن گفتنش متفاوته با دیگه. یا جرت یا اجر الله ینابی الحکمت من قلبه الالسان و بعد هم و اخرج من دنیا سالمن الالالسان. دو چیز رو گفتن موجب علاقه چیزای دیگه هم از روی دو چیز خیلی تأکید شده، موجب حکمت در قلب مؤمنه، یکی زهد به دنیاست، دوم اخلاص برای خدا. شیوه اجرایی هم سکوت و کم سخن. حالا اونی که از طریق محبت به اینا میرسه خیلی بالاتر. اگر کسی 40 روز شروع بکنه، بعد از 40 روز انسان مخلص نمیشه ولی اثر حکمت در او پدیدار میشه. همین چه روز تمرین بکنه. اخلاص برای خدا هم لازمش نیست که آدم از زندگی دست بکشه. روحانیت ممنون گفتن و گفتن زندگی نکنید، گفتن خدایی زندگی کنید. از خانواده آدم شروع بکنه، میشه یک کار بکنه. رقابتش با همسرش و فرزندانش بسنجه. ببینید ما در معرض ارفاعات شیطان هستیم. این اندازه که قرآن به ما مشکل میده مسئله جدیه. به ما میگن لا تتبعوا خطوات شیطان. پس معلوم میشه که هم میتونیم تشخیص بدیم خطوات شیطان رو، هم میتونیم باش مخالفت کنیم، اگر نه این دستور لغو. خب اگر یه فکری به ذهن ما اومد، حس انتقامی ایجاد شد، یه دفعه تو دل آدم اومد که باید موقعیت خودش رو تثبیت کنه، مثلا آدم یه خوب فکر بکنه بسنجه که این هیجان، این شور، این احساسی که در من پدیدار شد، این احساس خدایی بود یا شیطانی. یه بعد به خدایی زنی زنی خانمی را چه بکنم یه مسئله ای. من گفتم خب این اینطوری نباید برخورد کنم. تو خود این احساس رو هم خدا در آدم گذاشته راجع به اون مسائلی که خانم ها گرفتارش. گفتم بله خدا خیلی احساس ها رو در ما گذاشته، اما همه احساس ها مقدس نیست. خیلی احساس ها رو در ما قرار دادن و بیان باهاش بجنگی. مثلا رشد ما در همین سر راه سرباز مین قرار میدن و بیان دیگر پیدا کن موازه باش رو مین نری. میگه چرا جلو رو من قرار میده؟ میگن آموزش همینه. حسد رو خدا تو وجود انسان قرار داده. حرص رو او در آفرینش ماست دیگه. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی. ما انسان رو از نطفه امشاج آفریدیم. بهترین معنایی که برای نطفه امشاج میشه همینه که آمیخته است. یعنی دو سری استعداد در وجود ماست. عمدن هم اینا رو خدا قرار داره. استعدادهای نورانی نردبان رشد ما هستن، مثل فطرت توحیدی، روح عدالت‌خواهی، عواطف انسانی، میل به رشد و تعالی. از این طرف یه ظلمت هایی هم تو وجود انسان، کینه، حسد، خودمحوری، حرص به دنیا، اینا ظلمته. اینا هم تو وجود انسان هست، عمدن هم خدا قرار داده. و بعد به ما گفتن اگر شما در مقابل اینها ایستادگی کنید شما به رشد میرسید. و من یوغ شح نفسهی فولای جمعون مفلم. اگر کسی جلو به بخل نفسشو بگیره به فلاح میرسه. که خدای آخه چرا تو من ترسه به دنیا رو قرار میدی؟ بعد میگه نه مواظب باش، حریص نباشی. تو عمدن ما این کار رو میکنیم، تو باید تلاشی کنی. ما تلاش تو رو میپسندیم، ما مخالفت تو با نفس رو میپسندیم، ما به مبارزه تو با نفس نمره میدیم. اگر زمین های منفی تو وجود انسان نباشه چه مبارزه با نفسی؟ بنابراین اینا میتونه نردبان رشد ما باشه. بعد من به ایشون عرض کردم که هر احساسی که مقدس نیست، یه سری احساس ها احساس های نورانی هست، مثل عواطف انسان، میل به خداجویی، اینا رو آدم باید تربیت کنه. یک سری سلام علیکم و من یک سری احساسها در ما منفی هست، ما باید مقابلشون بایستیم و رشد ما در گروب مقابله با این احساسهای منفی. هر احساسی رو که میشه بهش بها داد. بخل واقعا یه احساس در انسان، حرص به دنیا آدم احساس میکنه، نمیدونم مال دوستی همینطوره، ولی به ما گفتن کنترل کنید در زمین ها نفسه کنید. در روابط اخلاقی تمرین میخواد، تمام ملکات فاضله با تمرین و پیگیری قابل حصوله و دنبال کرد، تلاش کرد تا اینکه انشاءالله خدای سبحان به گونه ای اثر ببخشه. به هر حال صلواتی
اللهم
یه مرور جدی مجددی که رفتارهایی که داره خداییست، ممکنه یه موقع ناخودآگاه یه خطایی و خطری از انسان سر بزنه، ولی خوبه برگرده. اگه که یه دفعه میشه او که دست آدم در میره، او که بی خودی برباش میمانه، برگرده اگر لازم بود عذرخواهی کنه، صحیفه خودش رو پاک کنه. توبال عبد وجدت فی صحیفته عقیب کل ذنب استغفر الله. روایت رسول اکرم فرمودن که خوشا بر بنده‌ای که در پی هر گناه او در پرونده عملش یک استغفار ثبت شده باشه، یعنی که محو بکنه و همیشه پرونده نورانی باشه، خصوصا در حق الناس خیلی مهمه. به حق و ناس نسبت به نزدیکان مهمترشون بحث رحم در بینه. ظلم به نزدیکان دو تا گناهه، هم ظلم هم قطع رحمه، هم بدی کردن هم قطع رحمه، اینه که خطای بزرگتریه و زده باید پاکش بکنه. به هر حال دادم شروع بکنه، میشه این کار انجام بدیم، یه تجدید نظری در نوع روابطی که ما با اهل منزل داریم. اگر یه جایی رو خدایی یافتیم تشدید کنیم، اگر یافتیم نه قصد خدا نیست فقط کامجویی نفسه، چون نفس از راهای مختلفی کامجویی میکنه، یکیش هم اینه که همیشه میخواد فائق باشه، همیشه میخواد برگ برنده دست او باشه، به حق و ناحق کاری نداره، میخواد ببینه چگونه پیروز میشه. اگر این خودم باید برگرده عملش رو به صورت خدایی گونه اصلاح بکنه، ما دائم باید در مسیر اصلاح اعمال خودمون باشیم، وگرنه عادتها ما رو پای بند میکنن. ببینید یک عمر آدم به یه راه باطلی میره، یه عمر سوء خلق داره به فکر اصلاح خودش نمیفته. چرا اینطوری آدم نمیفهمه؟ در یه سفر عمره یه بنده خدایی تو مجلس خیلی هم وقتی روحانی حرف میزد اظهار فضل میکرد، اظهار تقدس میکرد، بعد یه برخوردی با همسرش داشت که من به ایشون گفتم اگر شما به این واسطه جهنمی بشی بعید نیست. سریع امر کوچیکیه، چطوری میشه انسان اینقدر خودخواه باشه؟ بابا دیگران هم که با آدم زندگی میکنن انسان هم، یه طرفه نیست، آدم برای شوهر مطرحه، هم برای زن مطرحه. بانوان هم وظیفه سنگینی دارن در ایجاد فضای آرام و حسن خلق در خانواده. خانواده محل آرامشه. سه چیز رو قرآن اون از سکون میاره، از ریشه سکنه. یکی شب، جعل لکم اللیل سکنه. دوم منزل که عنوان مساکن رو بگونید، سوم همسر که مایه سکون. و من آیاته ای ان خلق لکم من انفسکم ازواجن، جعل یا خلق، و من آیاته ای ان خلق لکم من انفسکم ازواجن لتسکنوا الیه. پس ارتباط زن و شوهری برای مایه آرامش باید باشه، اگر غیر از این هست باید اصلاح بشه. و جعل بینکم مودت و رحمه، شما مودت و رحمت خدا قرار داده، نکنه ما با اعمال خودمون مودت الهی رو به ظلمت مودت کنیم. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اگر کسانی یه خورده بیندیشند در این ارتباط نشانه های فراوانی رو می‌یابند. در روایت ظاهرا از امام صادق علیه السلام فکر می‌کنم در مجمع البیانه که یحتاج المرد فی منزلهی و ایالهی الی ثلاثه اصول. مرد تو خونه به سه چیز نیازمنده: معاشرتون جمیله، اول اینکه خوب برخورد بکنه، تو زندگی برخورد زیبا داشته باشه، بچه ها باید انتظار قدوم پدر رو بکشن، همسر آدم باید لحظه شماری بکنه که این مرد وارد خونه میشه، و متقابلن مرد وقتی میخواد بیاد وارد منزل باید همچین روحش پرواز بکنه. گاهی بعضی از دوستان روی بند خدایی میگفت وقتی دارم میرم خونه احساس میکنم دارم میرم تو جهنم. یعنی طرفینی قضیه و بالاترین معیار ارزش اعمال حسن سلوک در خانواده است. این رو خدا روش خیلی اهمیت میده. در حال بحث خیلی ابتداییست، ولی عمل به او بسیار مشکله و بسیار دقیقه. دائما باید انسان اعمال خودش رو چک بکنه. در حال مرد به سه چیز احتیاج داره: معاشرتون جمیله. ببین توی دستورای دینی چقدر زیباست، میگن مرد که خونه میره هدیه ببره برای شاقه خود، برای چیز کوچولو، مخصوصا اگه از سفر برمیگرد. خانم در منزلم خود رو آماده کنه برای ورود شوهر، و اگر این جذب و انجذاب اولیه صورت بگیره او شب منزل شبیست در آرامش و اثرش روی فرزندانه. اثر دومش در سطح جامعه است. اگر خانواده ها نارام باشن به جامعه کشیده میشه، اگر خانواده ها در آرامش باشن جامعه محل رشد خواهد بود. خانواده پایه عجیبیست که گفتن خانم ها هم مسئول اداره منزل هستن، المرء سید و اهله، روایت امیر المؤمنین علیه السلام. مرد سرپرست و بزرگ خانواده است و المرأت و سیدت و اهل بیده ها. زن هم مسئول و مدیر منزله که اونجا هم واقعا میدان اوست و اداره اون زن هم. کار کمی نیست خلاصه اداره منزل. خب سلامات معاشرتون جمیله و سعتون به تقدیر. دومین وظیفه مرد اینه که زندگی رو توسعه بده. مستحب به که مرد تلاش بیشتری بکنه و عائله خودش رو در رفاه بیشتری قرار. البته به تقدیر حساب شده. قرآن هم دقیقا همین مطلب رو در عنوان دیگری مطرح میکنه. در وصف عباد الرحمن میفرماید، چند نکته داره. یه نکتش هم اینه که والذین اذا انفقوا، کسانی که وقتی دست به انفاق میبرند، لم یسرفوا، زیاده روی نمیکنند، ولم یقتروا، بخل هم نمیورزند. گریزو به پاش ممنوعه. بخل هم برای مرد از بدترین صفات. در بعضی روایات من لب میرسرفو اینجا ازا انفقونه میخوان صدقات رو بگن. انفاق یعنی هزینه در زندگی. و به ما انفقونه همواله هم ولدین ازا انفقون، منظور احسان و صدقات نیست، هزینه زندگی. کسانی که وقتی انفاق میکنن لب میرسرفو، زیاده روی نمی کنن، به زور پاش نمی کنن، ولم یقتروا، سخت هم نمیگیرن، بخل نمیبرزن. و کان بین ذالک قوام، یه حد متعادلی رو رعایت میکنن. در یک حد حساب شده مستحبه که انسان به زندگی توسعه بده، اما به اسراف، به تبذیر، به هزینه های بیمورد نپردازه. خب این دوم و سوم و غیرتون فی تحسین. مرد باید قیور باشه. اما غیرتی نیکو به حساب شده، افراطی نه. هر صفت خوبی در حد تعادل خوبه، نه در افراط. به هر حال بحث امروز یا پیش اومد بحث حسن خلق از لوازم رشد ایمانی ماست، رو مطمئن باشیم. در روایات من فراوان داریم که حسن خلق گناهان رو از بین میبره، سوء خلق اعمال خوب رو سایه میبره. گاهی انسان یه پرخاش بیمورد میمونه، خیلی کارای ما باستاب داره دیگه، یه پرخاش یه دلی رو میرنجانه، یه دل یه جهانه. دل انسان ها خیلی مهمه، دل اهل ایمان خیلی باید بهش توجه بشه. چیزی که به شدت انسان باید از او بیم داشته باشه شکستن دل هاست. انا اندل منکسر افه قلوب هم در حدیث قدسی هست. خداوند می فرماید من در نزد دل های شکسته هست. اگر شکست دلی معنوی باشه گناهان انسان رو می بخشن. یک کسی از گناهان خودش دل شکسته است که توی مجالس امام حسین علیه السلام این اتفاق زیاد میاد. از مصیبت امام حسین دل شکسته میشه. این مورد عنایات خداست. اگر شکست دلی به خاطر ظلم دیگری باشه، ظلم لازم نیست به آدم کشی باشه، گاهی یه پرخاش ظلم. اگر شکست دلی به خاطر رفتارهای سوء دیگران باشه، اینم آثار نامطلوبی داره. همچنانی که شاد کردن دل بندگان خدا آثار زیادی داره، حتی شاد کردن دل یک حیوان آثار داره. خلاصه فراوان باید در رفتارها توجه بشیم. و سومیم که غیرتون دیده هستیم. خب این بحث حسن خلق، و اما از این مقوله که بگذاریم، مرحله بعدی روابط اهل ایمان با هم دیگر. ما گفتیم یه سری روابط عمومیه، یه سری اخلاقیات اسلام برای همه است، یعنی ما نسبت به همه باید انجام بدیم. حسن خلق، ادای امانت، وفای به عهد، احسان، خیر رسوندن، عفو و گذشت و عافی عن الناس. وقتی میایم دایره اهل ایمان، وظایف بسیار سنگین تر میشه. یعنی او وظایف سر جای خودشه. اگر آدم با غیر مؤمن باید متعهد به حیوان خودش باشه، با اهل ایمان به مراتب باید بود، ولی با اهل ایمان سنگین تر میشه وظیفه ما. به نزدیکان برسه خیلی سنگین تر میشه، به ارحام برسه همینطور، به والدین اوجی میگیره که وظایفی که ما در پیشگاه اونها داریم. حالا در آیات سوره حجرات در ارتباط بین اهل ایمان چند بحث رو مطرح میکنه. به طور مشخص 8 نکته رو قرآن مورد بحث قرار میده. اول اینکه میفرماد انما المؤمنون اخوتون و اصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله. مؤمنان با یکدیگر برادر. اصطلاح برادر که در انقلاب رایج شد دقیقاً یک اصطلاح قرآن است. مثلا قرآن میاره در ردیف برادر قرار میده. روایات ما روی این نکته قرآنی فوق العاده مانور داده خلاصه. حالا چند روایات رو در انجام این تفسیر مرسلین از اصول کافی نقل میکنه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال المؤمن و اخو المؤمن. ببینید شوخی نیست بایین قرآن وقتی میفرمد انما المؤمن و اخوه، ما نسبت به برادر حساسیت داریم دیگه. اگه بچه برادرمون مریض بشه ما بی تفاوت نمیمونیم. انما المؤمن و اخو المؤمن، مؤمن برادر مؤمن است. عینه و دلیله، چشم اوست و راهنمای او، یعنی مراقبه که ضرر بهش نخوره. لا یخونه، به او خیانت نمی کنه. ولا یظلمه، به او بدی نمی کند، ظلم نمی کند. ولی یقش رو با او قلیل و قش نخواهد داشت. ولی یعید و بود ادتن فیوم لفو، هیچ وقت با او پیمانی نمی بنده که پیمانش رو تخلف کند. در روایت دیگری فرمودن که المؤمن و اخو المؤمن کل جسد الواحد، مثل یک پیکر. بنی آدم اعضای یک پیکرن تو متن احادیث ماست، منتها حالا تو این حدیث بیشتر درباره اهل ایمان مطرح میکنن. خب در یک جامعه ایمانی که شیعیان امام زمان علیه السلام زندگی میکنن، میتونه آدم بگه که مشکل دیگران به من ربطی ندارد. چو درد چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی. ببینید این شعار ما بوده، خیلی بده که این تبدیل بشه به این جمله که این مشکل توه. میگه که من مثلا بابا برای توی مسئله آسون حلش، نمیدونم من گرفتارم، تو این مقدار برات مهم نیست، ولی یهودی مشکل خودت. یه جمله ترجمه جمله انگلیسیه که وارد شده به ایران و فرهنگ ما یه موقع خیلی رایج بود. یه بار از یه روحانی در رو شنیدم، به قدری برای من هم تعجب آور بود هم ناراحت کننده که بابا ما مگر کسی توی چیزی گفتی مشکل شماست؟ ما این روایات چی میگن؟ ما که دیگه کسانی که البته میگم گاهی غفلت میشه، نمیخواستم جسارت بشه، ولی ما میگم خیلی تعجبه از اهل تقوا که آدم این حرفا رو نباید بشنوه. مگر اهل ایمان میتونن به همدیگه بگن مشکل تو به من ربطی نداره؟ کل جسد الواحد. ببینید چقدر ما به اینا عمل میکنیم. من خودم را هست آدم همینطوری خیال میکنه چرا آدم خوبیه. خب نمازشو که میخونه، مشروبات که نمیخوره، نمیدونه، پای حساب که بیاد همه وسایلش آدم عمل میکنه. از اشتکا شیئن منه بجد علم ذلک فی سایر جسده، اگه یه عضوی درد بگیره بقیه اعضا هم ناراحت میشن. و ارواح ما من روح واحده، ارواح مؤمن از یک روحن. و ان روح المؤمن لأشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع الشمس به. چه مثال زیبایی! روح مؤمن ارتباطش با خدای سبحان و اتصالش بیش از اتصال شعاع آفتاب به آفتاب. شعاع خورشید چه متصله، دائما از اونجا میاد. روح مؤمن همین گونه به خدا اتصال داره. ابن البختری میگه نزد امام صادق علیه السلام بودن. دخل علیه رجل، یکی از شیعیان وارد شدن. فقال لی تحب او، اصلا به من فرمودن این رو دوست داری؟ فقال تو نه، اصلا بله. فقال لی ولی من لا تحب او و هو اخو کرد، باید هم دوست داشته باشی، او برادر توست. و شریک و کفی دینک، شریک دین توست. و اونو که علا عدو بک، کمک بر دشمن توست. و رزق او علا خیلک، اما روزیش با خداست، تو روزی او رو نمیدی ولی کمک کار توست. یعنی اهل ایمان روزیشون رو خدا میده، وقتی به هم کمک میکنن یعنی مجانا باید برای یک دیگر کمک کنن. بسید وقت ما داره تموم میشه جناب، آسخایی کنم باز حدیث دیگریست، این همون حدیث. مؤمن برادر مؤمن از چشم او راه نمای او، به او خیانت نمی کند، به او ظلم نمی کند، در باره او نارو نمی زنه، بعده این نمی دهد که ای بعده را تخلف کند. این گونه روایات در احادیث ما فراوان قرآن هم مبناشو قرار داده که مؤمنین نسبت به یکدیگر باید احساس برادری داشته باشه. خب ما دیگه گاهی فکر میکردیم یه کمی مقصد بکنیم، دیدیم که در خلاص محصر برادر بزرگوارمون ما هرچی حرف نزنیم بهتر ما
خواهش
قسمت استفاده میکنیم. خلاص گفتن آقای قرائتی یه بار میگفتن که من اوائلی که من برمیرفتم مصیبت میکنم، بعد من گفتم تو رو خدا تو مصیبت نکن، مصیبت کنه تو خودش نه مصیبته. ما هم اصلی باورد